ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. شورای شهر تهران به استعفای محمد علی نجفی رأی مثبت نداد. قیمت دلار از مرز 5400 تومان در ایران گذشت. شورشیان سوریه نیروهای دولتی را به استفاده از سلاح‌های شیمیایی متهم کردند. دمشق این اتهام را رد می‌کند. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرتضی قاسم فر هستم. اعضای شورای شهر تهران در جلسه صبح یک شنبه به ریاست محسن هاشمی به استعفای محمدعلی نجفی شهردار تهران رأی مثبت نداد. تقاضای استعفای آقای نجفی با 16 رأی مخالف و 4 رأی موافق رد شده است. مرتضی الویری، احمد مسجد جامعی و ناهید خدا کرمی از جمله اعضای مخالف با این استعفا و محمد جواد اخشناس از موافقان این استعفا بودند. در این جلسه آقای نجفی متن استعفا نامش را که در 22 اسفند ماه تنظیم شده بود قرائت کرد و علت آن را بیماری اخیری عنوان کرد که به گفته او نیاز به رسیدگی جدی پزشکی دارد. زمزمه های استعفای محمد علی نجفی بعد از حضور او در مراسمی در روز زن در برج میلاد تهران مطرح شد. رقص چند دخترک خردسال در این مراسم به مقابل شهردار سبب شد که او برای ارائه توضیحاتی به دادسرای تهران احضار شود و چند روز بعد از این احضار خبر استعفای آقای نجفی رسما تایید شد. خبرگزاری های ایران صبح روز یک شنبه از عبور قیمت دلار از مرز 5400 تومان خبر دادند. در ماه‌های اخیر قیمت دلار در بازار ارز ایران روندی صعودی داشته است. همزمان روز یک شنبه محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از آنچه که ناکارآمدی بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز ایران می‌خواند انتقاد کرد و گفت که مجلس طرح دو فوریتی کاهش نرخ ارز را با جدیت پیگیری خواهد کرد. فردا 20 فروردین ماه مجلس شورای اسلامی نشستی مشترک با دولت برگزار خواهد کرد تا در آن مقام‌هایی از بانک مرکزی نیز حضور بیابند. آقای پور ابراهیمی گفت اگر در این نشست توافق حاصل نشود طرح دو فوریتی کاهش نرخ ارز هفته آینده در مجلس به رأی گذاشته می‌شود. قیمت خرید هر دلار در صرافی‌های تهران صبح امروز با دو جهش به 5700 تومان رسیده است. همچنین قیمت سکه تمام بهار آزادی هم 1,820,000 تومان گزارش شده است. در میان گزارش‌های زد و نقیض مبنی بر احتمال فیلترینگ قریب الوقوع تلگرام در ایران، دولت روسیه مراحل قانونی برای مسدود کردن این سرویس در روسیه را آغاز کرده است. در روزهای اخیر شبکه پیام رسان تلگرام اعلام کرد تعداد کاربران آن به 200 میلیون نفر رسیده که بیشترین تعداد آنها ساکن ایران و روسیه اند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
روسکومنادزور، نهادی که بر ارتباطات و فناوری اطلاعات در روسیه نظارت دارد، اعلام کرد از دادگاه تقاضا کرده حکم مسدود کردن تلگرام را صادر کند. پارلمان روسیه دو سال پیش مجموعه قوانینی را تصویب کرد که هدف آن مبارزه با تروریسم اعلام شده، اما مخالفان دولت روسیه برها این قوانین را ابزار محدود کردن اطلاع رسانی در این کشور خواندند. این قوانین از جمله سرویس دهندگان اینترنتی را موظف میکند تمام فایل های صوتی و تصویری کاربرانشان را نگه دارند و در صورت تقاضا این اطلاعات را در اختیار سازمان های امنیتی بگذارند. در چارچوب این قانون، سازمان اطلاعات روسیه ضرب الاجل دو هفته‌ای برای شبکه پیام رسان تلگرام تعیین کرده بود تا کدهای رمزنگاری خود را به این سازمان تحویل دهد. چند روز پیش مهلت این ضرب الاجل به پایان رسید، اما تلگرام اعلام کرد در دادگاه ثابت خواهد کرد اجرای این درخواست خلاف قانون اساسی است و از نظر فنی نیز امکان پذیر نیست. بیشتر تلگرام از سازمان ملل خواست به وضعیتی که پیرامون این شبکه در روسیه به وجود آمده رسیدگی کند و به دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت کرد تا در حکم دادگاه روسی که این شبکه را به پرداخت جریمه سنگین به دلیل امتناع از اجرای تقاضای سازمان امنیت روسیه محکوم کرده بود تجدید نظر کند. دیوان عالی روسیه شکایت تلگرام علیه سازمان اطلاعات روسیه را رد کرده بود. اما دولت مردان روس که اغلب از کاربران فعال تلگرام هستند از فیلترینگ احتمالی آن ابراز تأسف کردند. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین که عمدتاً از طریق تلگرام با خبرنگاران در ارتباط است جمعه گفت از فیلتر شدن تلگرام ناراحت می شوم، اما قانون باید رعایت شود. وی افزود اگر راه حل پیدا نشود باید به فکر جایگزینی برای این پیام رسان باشیم. در این راستا گرمان کلیمینکا مشاور رئیس جمهور روسیه در امور اینترنت پیشنهاد داد کاربران تلگرام به ICQ پیام رسانی که توسط یک شرکت اسرائیلی راه اندازی شده بود اما اکنون در مالکیت میل رو بزرگترین شرکت اینترنتی روسی است روی آورند. در حال حاضر شمار کاربران ICQ کمتر از 10 میلیون نفر است، اما تلگرام چند روز پیش اعلام کرد تعداد کاربرانش به 200 میلیون نفر رسیده. در پایان سال گذشته میلادی پاویل دوروف مؤسس تلگرام گفته بود دست کم 10 میلیون نفر در روسیه و بیش از 40 میلیون نفر در ایران از کاربران فعال تلگرام هستند. این در حالی است که در پاییز گذشته دادستان تهران تلگرام را به ارائه خدمات به گروه های تروریستی و ارتکاب به جرایم هرزنگاری کودکان، قاچاق انسان و مواد مخدر متهم کرد. و به دنبال اعتراضات گسترده در شهرهای ایران در دی ماه گذشته تلگرام در ایران مسدود اما با پایان یافتن این نارامی ها رفع فیلتر شد. در این حال گزارش های از نارضایتی رهبر جمهوری اسلامی از رفع فیلتر تلگرام منتشر شده و علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اوایل فروردین گفت با توجه به آنچه او تهدید امنیتی تلگرام توصیف کرده تصمیم گرفته شده تلگرام جای خود را به یک سامانه ملی بدهد. مقامات امنیتی روس نیز برها گفتند تلگرام کانال ارتباطات تروریست هاست. به تازگی FSB اعلام کرد افرادی که در بمب گذاری مترو سانت پترزبورگ در بهار گذشته نقش داشتند با هم آشنا نبودند، اما به کمک تلگرام توانستند با هم ارتباط برقرار و این اقدام تروریستی را برنامه ریزی کنند. تلگرام میگوید بر ارتباطات کاربران خود نظارت دارد و به طور متوسط ماهی حدود 8000 کانال مرتبط با خشونت، پورنوگرافی و تروریسم را مسدود میکند. در واکنش به فشار اخیر روسیه و ایران بر تلگرام، پاویل دوروف مؤسس این پیام رسان احتمال مسدود شدن این شبکه را منتفی ندانست، اما گفت راه عبور از محدودیت ها وجود دارد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
مصرف بی‌رویه ظروف پلاستیکی و پسماندهای جامد خطرناک یکی از مهمترین مشکلات زیست محیطی در ایران است. انباشت زباله‌های پلاستیکی همچون بطری‌های آب و نوشابه در حاشیه جاده‌ها و بستر رودخانه‌ها نیز که به دلیل بی‌توجهی شهروندان رخ می‌دهد، زمین‌های زراعی و فضای سبز را تهدید می‌کند. بیشتر بشنویم در گزارش بنیامین صدر.
ایرانیان 3 برابر میانگین جهانی پلاستیک مصرف می‌کنند. این خبری است که خبرگزاری مجلس ایران روز شنبه منتشر کرد. در همین حال بر اساس گزارش‌های رسمی منتشر شده، میزان تولید پلاستیک در ایران در 2 سال گذشته و در هر سال حدود 240,000 تن و میزان مصرف مواد پلاستیکی تولیدی و وارداتی بالغ بر 2,000,000 تن در هر سال برآورد شده است. اما این حجم مواد جامد پلاستیکی چگونه بازیافت می‌شوند و اساساً قانون و آیین‌نامه‌ای برای مدیریت این مشکل جدی زیست محیطی در ایران وجود دارد یا نه؟ سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست مقیم کانادا، میگوید که حدود 2 دهه پیش قانونی در این باره به تصویب رسیده است.
بر اساس قانون مدیریت پسماند و آیین‌نامه اجرایی اون قرار بود که برای مواد جامد پسمانده از فعالیت‌های انسانی و به خصوص پلاستیک‌ها و مواد پلیمری چاره‌ای پیدا بشه. از جمله تولید کنندگان و وارد کنندگان مواد پلاستیکی و کالاهای دیگر رو البته موظف کرده که شرحی از پسماندهای خودشون ارائه بکنن و یک چاره‌ای بیاندیشن برای بازیافت اونا، و اگه نتونن این کارو بکنن 50% ارزش کالا رو به صندوق محیط زیست پرداخت بکنن. و بعد این صندوق محیط زیست هستش که باید در فکر مدیریت این مواد بازمانده و پلاستیک‌ها و امثال هم باشه. خب می‌بینیم که بعد از این همه سال گذشتن از تصویب این قانون، اتفاق جدی شگرفی در این زمینه نیفتاده. در عوض کمپین بی‌خاصیتی به نام کمپین بدون زباله را اندازه میشه، در حالی که امروز این کارهای نمادین و این کارهای شعاری راه به جایی نمیبره و مشکلی رو حل نمیکنه. مشکل اصلی این هستش که حکومت و دولت باید تصمیم‌های جدی در این زمینه بگیره، تولید این مواد رو محدود بکنه، یا اینکه روش هایی برای بازیافتش و جمع‌آوریش از چرخه طبیعت بیاندیشه. این اتفاق نمیفته و نیفتاده تا حالا.
اما روح الله بابایی صالح نماینده مجلس در گفتگو با خبرگزاری مجلس ایران گفته که جدای از تولید و مصرف حجم بالای مواد پلاستیکی در ایران، یکی از مشکلات جدی زمین‌های زراعی و حاشیه رودخانه‌ها و جاده‌ها انباشت کیسه‌ها و پرت کردن بطری‌های پلاستیکی است. سام خسروی فرد درباره خطرات انباشت بطری‌ها و ظروف پلاستیکی که عموماً حاوی ذرات مخرب ریز پلاستیک هستند می‌گوید:
در روزهای اخیر گزارش‌های مفصلی منتشر شده در ارتباط با اثرات زیان بخش ریز پلاستیک‌ها که در حتی بطری‌های آب وجود داره. یعنی دانشگاهی در نیویورک و دانشگاهی در کانادا به طور جداگانه و تقریباً همزمان نتایجشون رو اعلام کردن. بحث بر سر این هستش که در هر بطری آب حداقل 10,000 ریز پلاستیک وجود داره و میدونیم که این پلاستیک ها میتونن اثرات جدی بر روی سلامتی افراد مصرف کننده ایجاد بکنن. این مطالعه‌ای که دانشگاه فرودونیای نیویورک انجام داده روی 259 بطری آب بوده و به این نتیجه رسیدن که بخش عمده از این بطری ها ذرات ماکروپلاستیک داره یا ریز پلاستیک داره. در ایران هم مؤسسه استاندارد سالها پیش اعلام کرده بود که این پلاستیک ها میتونن که سلامتی رو تحت شعاع بدن، باعث سرطان بشن و به خصوص باعث سرطان سینه در خانم. با این حال میبینیم که اقدام جدی در این ارتباط صورت نگرفته. در دولت میبینیم که همچنان بطری های پلاستیکی مصرف میشه. در عکس و فیلم هایی که از اجلاس هیئت دولت یا سران حکومت بیرون میاد، بنابراین تا بسی که اون بالا تصمیم جدی گرفته نشه برای مدیریت این وضعیه، در پایین هم بعیده که اتفاق شگرفیه.
تاریخچه صنایع پلاستیک در ایران به اوایل دهه 40 خورشیدی برمیگردد و چنان پرشتاب پیش رفته که امروز مطابق گزارش ها ایران در رتبه 5 مصرف پلاستیک بین کشورهای دنیاست. این در شرایطی است که کشورهای توسعه یافته از یک دهه پیش به طور جدی کاهش استفاده از محصولات پلاستیکی را در برنامه‌های توسعه محور خود قرار دادند. در این بین تشکل‌های زیست محیطی و رسانه‌ها برای فرهنگ‌سازی به منظور کاهش مصرف مواد پلاستیکی بسیار مؤثرند. تا جایی که سام خسروی فرد کارشناس محیط زیست نقش رسانه‌ها را در وهله اول پررنگ‌تر از شهروندان می‌داند.
مهم‌تر از اینکه مردم چه باید بکنن، وظیفه رسانه‌هاست که آگاهی رسانی بکنن و مردم رو مطلع بکنن در ارتباط با نوع مصرفی که دارند از مواد مختلف.
با این همه به نظر میرسد که لزوم تصویب و بکارگیری قوانین بازدارنده و تشویق شهروندان به امتناع از مصرف بی‌رویه پلاستیک بسیار جدی و ضروری است.
بنیامین صدر گزارش می‌داد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
که گروه از شورشیان سوریه نیروهای دولتی را متهم می‌کند که روز شنبه با پرتاب بمب‌های بشکه‌ای حاوی مواد شیمیایی سمی به غیر نظامیان در قوطه شرقی حمله کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک سازمان امداد پزشکی نیز می‌گوید 35 غیر نظامی در حمله‌های شیمیایی در این منطقه کشته شدند. خبرگزاری دولتی سوریه هر گونه حمله شیمیایی توسط نیروهای دولتی را رد می‌کند. این خبرگزاری می‌گوید چون شورشیان مستقر در شهر دوما واقع در قوطه شرقی در حال شکستند، چون این خبرهای دروغی را رواج می‌دهند. وزارت امور خارجه آمریکا شنبه شب گفت که شرایط را زیر نظر دارد و اگر سلاح شیمیایی مورد استفاده قرار گرفته باشد، روسیه را باید مقصر دانست. 15:15 به وقت تهران است. سپاسگزارم که با من مرشد قاسم‌فر همراه بودید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شبها در کنار شما، رادیو فردا.
برای زمین.
سازمان حفاظت محیط زیست ایران میگوید در حال حاضر بسیاری از گونه‌های مختلف جانوری یا مهره‌داران ایران در معرض تهدید قرار گرفتند. این سازمان تخریب و تکه تکه شدن زیستگاه‌های اصلی این جانوران و شکار و صید بی‌رویه آنها و خشکسالی‌های متوالی در ایران را از جمله عوامل اصلی تهدید برای این گونه‌ها برشمرده است. مدیر کل دفتر حیات وحش و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست درباره خطر انقراض 87 گونه جانوری در ایران هشدار داده است. به گفته او در ایران 1170 گونه جانوری مهره‌دار وجود دارد که دست کم 87 گونه از آنها در فهرست گونه‌های در حال انقراض قرار دارند. تخریب زیستگاه‌ها، شکار غیرمجاز و بیماری از جمله دلایل مرگ این حیوانات ذکر شده است.
برات کمه همینو میدونم، تو عاشقم بمونی میمونم، نمیخوام از تو رومو برگردونم، دستم نمیره سمت در بدون تو، نباشی میمیرم به جون تو، میخوام آروم بگیره دل مهربون تو، تو همونی که دلم میره واسه دیدنش، اون که گوش میدم به حرفاش، من همونم که دلت گرم شد از دوست داشتنش، اون که آرومی تو دستاش، تو همونی که دلم میره واسه دیدنش، اون که گوش میدم به حرفاش، من همونم که دلت گرم شد از دوست داشتنش، اون که آرومی تو دستا، فرق من و تو با همه دنیا اینه، عشق من و تو با همه دنیا داره یه فرق، احساس ما دو طرف از هورمون چشمات، که نگات منو عاشق کرده، راست بوده حرفات، دلت همینو ثابت کرده، عشقت خیلی بالاتر از همه، همونی که دلم میره واسه دیدنش، اون که گوش میدم به حرفاش، من همونم که دلت گرم شد از دوست داشتنش، اون که آرومی تو دستاش، تو همونی که دلم میره واسه دیدنش، اون که گوش میدم به حرفاش، من همونم که دلت گرم شد از دوست داشتنش، اون که آرومی تو دستاش.
ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما نما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
رادیو فردا.
بارونی نشن بود تو نمرحمی نفریاد تو نخستهی نهم از غیری نه از ما تو نبیز نه گدونی تو نه ارزو نه گرونی تو نه خاکی پوشش گنج نه یه مهره روی شطرنج تو فقط هستی که با تو نه مرگی نه تلاشی تو فقط هستی که باشی تو نه مرگی نه تلاشی اگه اشتباه